اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن مولانا امیر المؤمنین قال لعمار ابن یاسر وقد سمعه یراجع المغیرة ابن شعبه کلامن. امیر المؤمنین شنید که بین عمار و مغیرة ابن شعبه داره حرفهایی گفتگو میشه. مولا علی علیه السلام به عمار فرمود دعه یا عمار، مغیره را ولش کن. فانه لم یأخذ من الدین الا ما غاربه من الدنیا. این از دین آن مقدار را گرفته که به دنیا نزدیکش کنه. و علا عمدن لبس علا نفسه، و از روی عمد حق رو بر خودش مشتبه ساخته تا شبهات را لیجعل الشبهات آورن لسقطاته، تا شبهات رو بهانه لغزش ها و خلاف هاش قرار بده. خب عمار چهرهش روشنه. عمار از خانواده شهادت، خود هم شهیده، پدر شهید، مادر شهید، برادرش عبدالله ابن یاسر شهید دوره بعثت، و کلماتی هم که پیامبر راجع به عمار گفته کم نظیره در بین غیر معصومین. عمارو مع الحق و الحق مع عمار. من سراغ ندارم در مورد غیر عمار از غیر معصومین گفته باشه. بله راجع به مولا علی فرموده. عمار ملع ایمانن من قرنهی الى قدمه. عمار سر تا به پا ایمانه. تقتل و کلفعت الباقیه، خیلی مدال زیاد داره. اما این مغیره، مغیره از چهره هایی است که اسلامش با قالطاقی بود و عمرش هم با قالطاقی گذشت و با قالطاقی تو دستگاه خلفا جا پیدا کرد. اسمش را میگذارن زرنگی. او با 13 نفر رفته بودن قبل از مسلمان شدنش پیش پادشاه مصر. پادشاه مصر به همه اینا هدیه داد و به خانواده هاشون هم هدیه داد، منتها هدیه ای که به او داد بسیار کم بود. انتظار داشت که اینایی که هدیه زیاد گرفتند بخشیشو به او بدن تا هدیه او هم چاق بشه، ندادند. ظهر شد، اینها سفره شرابشون رو پهن کردند و او بهانه آورد من سردرد دارم نمیتونم بخورم، و اینا مفصل شراب خوردند تا اینکه دیگه خوابشون برد و این مغیره هر 13 نفر رو کشت. آمد پیش پیغمبر و گفت من شهادتین رو جاری میکنم، اشهد ان لا اله الا الله، میخوام خمس غنایمو بدم. پولای اونا رو هم به غارت برده. این اسلامش، این جنایتکار جنایتکاری است که تا آخر عمرش مولا علی رو سب میکرد. مولا علی خوب چهره این ناجوان مرد رو فانه لم یاخذ من الدین الا ما غاربه من الدنیا، اصلا دین به دل اینها نیامده، دین رو به عنوان ابزار دنیا میخوان. و قضایا رو میدانه و از روی عمد چنین وانمود میکنه که نمیدانه. و علا عمدن لبس علا نفسه لیجعل الشبهات آورن لسقطاته. این آدم ها اختصاصی به دیروز و زمان امیرالمؤمنین ندارند، بلکه در زمانه ما و بعدها هم هستند، آدم هایی که ما اسلمو ولکن استسلمو، دلداده اسلام نشدند، دلداده انقلاب نشدند، وارد حوزه انقلاب شدند تا از انقلاب نان بخورند، در مقابل عمار یاسرها که از عمق وجودشون اسلام رو پذیرفتند. خب این از کلمات قصار مولا علی علیه السلام بود، کلمه 405. سخن پیرامون این بود که آیا در واجب مشروط قید به هیئت و وجوب می‌خورد یا قید به ماده و واجب می‌خورد؟ عرض می‌کنم که مرحوم شیخ چنین نسبت داده شده به جناب شیخ که ایشان معتقد شرط به هیئت نمی‌خوره، به وجوب نمی‌خوره و فقط به واجب می‌خورد. به چه دلیل؟ به دو دلیل. یکی دلیل سلبی که نمی‌شود هیئت قید بخوره. تا الان اثبات کردیم که هیچ مشکلی در این نیست که هیئت مقید بشه. و یک دلیل ایجابی، دلیل ایجابی ایشان هم عرض می کنم که این بود که وقتی آمر توجه الى شیئن یا طلبی بهش تعلق میگیرد یا طلبی بهش تعلق نمیگیرد. اگر طلبی بهش تعلق نگرفت که هیچ، اگر طلبی بهش تعلق گرفت گاه مطلوبون الاختلاف تواریح، در همه حالات مطلوبه، و گاه علا تقدیر خاصن مطلوبه. این تقدیر خاصم دو جوره، گاه امر اختیاری است، کتهاره، و گاه امر غیر اختیاری است، کلوقت و البلوغ. امر اختیاری هم دو جوره، گاه امر اختیاری چیزی است که شارع گفته باید بری دنبالش، و گاه گفته است که اگر آمد، مثل استطاعت. این چارچوبه‌ای که جناب شیخ تصویر کرد و فرمود این قید می‌خورد به ماده. جناب آخوند می‌خواد الان به نقد این سخن بپردازه. می‌فرماید که شما آن چنان تصویر کردیم، ما براتون تصویر میکنیم که قید به هیئت بخوره و هیچ محذوری هم نداشته باشه. این چنین تصویر میکنیم که شیء وقتی آمر به او توجه میکنه. این دو جوره، یکیش آن که مصلحت رو در خود حکم می داند، و گاه مصلحت رو در متعلق الحکم می داند. مصلحت رو در خود حکم می‌داند، یعنی مصلحت رو در وجوب می‌داند، مصلحت رو در حرمت می‌داند، مصلحت رو در استحباب یا کراهت می‌داند. عرض می‌کنم که بر اساس مبنای شیعه که مبنا مصالح و مفاسد در حکم است، او غیر مصلحت، یعنی اگر کسی اشعری مسلک شد، اونا ملاک را غرض می دانند. اگر کسی مصلحت را در حکم دید، یا آن که مصلحت را در غرض دید بنابر مسلک اشعری، این مطلوب مولا دو جوره، یکی مطلوبی است که مولا می‌بیند همین الان وقتشه، همین الان وقتشه که باید بگوید و مکلف هم در پی این باید برخیزد و اون تکلیف رو انجام بده. این یه قسمشه. کما یمکن ان یبعث فعلا الی و یطلبه حالا لعدم مانع من طلبه کذلک. این یه جوره، مثل نماز، مثل روزه، مولا میبیند که مصلحت در این است که بگه اقم سلال دلوک شمس، منتظر فرصتی هم نباشن. منتظر چی میخوام باشن؟ مصلحت رو در این میداند که انشاء داشته باشد، باید را بگوید و مکلفم بره مقدمات تحقق این باید اونها که در دستشه انجام بده. دو، گاه آقای عامر میبیند آنچه میخواهد فراهم نیست، ولی این چیز خواستنی است. میاد اینطوری امر میکنه که اون کار رو انجام بدید اگر شرطش فراهم شد. قانونگذار که ذات مقدس ربوبی است میبیند الان بدون آن که شرط استطاعت فراهم بشه مناسب نیست، باید حج رو بگه. مناسب نیست. اینجا مشروط امر میکنه، بعثش را معلق میکنه. مثال حج بهترین مثال دیگه، لازم نیست بگیم اکرم فلانی را به شرط مجیء زید، نه، بگیم شارع میبینه مصلحت در این است که وقتی شرط فراهم شد. مثل صلات نیست که بگه پاشید نماز بخونید. وقتی نیست طلب رو به صورت مشروط و معلق میاره. این صورت اول که مصلحت در خود حکم باشه. اما اگر مصلحت در متعلق الحکم، متعلق الطلب باشد نه در خود حکم، اونجا هم گرچه یه مقداری شیب شیب جناب شیخ میشه. بله، وقتی شما متعلق و طلب رو گفتید احکام تابع مصالح و مفاسدی در متعلق طلب هست، خب شیخ هم همینو میگه، میگه قید به متعلق طلب میخوره، به واجب میخوره. مرحوم شیخ میگوید که تبعیتی که در متعلق طلب هست در کدوم بخش حکم هست؟ چرا؟ چون ما دو نوع احکام داریم، احکام به ماهی واقعیه، دو احکام به ماهی فعلیه. این رو تا توجه دارید؟ احکام را گاهی میبینیم به ماهیه واقعیه. به ماهیه واقعیه یعنی چی؟ یعنی بدون توجه به این که به ما رسیده یا به ما نرسیده. به ماهیه فعلیه یعنی به ما رسیده و بر ما الزامی شده. این که ما میگیم احکام مبناش مصالح و مفاسدی که در متعلقات هست، این نسبت به احکام واقعیه هست، نه نسبت به احکام فعلیه. مرقوم می‌فرمایید احکام واقعیه یک نظر می‌گوید تابع مصالح و مفاسدی هست که در حکم است. یک نظر می‌گوید تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلق الحکم است. ان قلت تفکیک احکام واقعیه از احکام فعلیه تفکیک درستی است؟ پاسخ: نه تنها درسته که واقع هم شده. یعنی چه واقع شده؟ یعنی ما احکام واقعیه ای داریم که این احکام واقعیه به فعلیت نرسیده. یک، در موارد اصول و امارات شما چی میگید؟ اماره میگوید نماز جمعه در زمان غیبت واجب، در حالی که در واقع حرام، فرض میگیریم. اونجا این تفکیک نیست، حکم واقعی و حکم فعلی. وظیفه ما این است که به روایت زراره عمل کنیم. نیز در موارد اصول شما بر اساس اصل استصحاب میگید وضو دارم، در حالی که شما چه بسا در واقع وضو نداشته باشید. تونیه دیگه. پس اینطور نیست که همه جا احکام واقعیه به مرحله فعلیه برسه. دو، احکامی در اوائل بعثت حکم بود، حکم واقعی بود و تا یک قرن و بیشتر حکم واقعی به فعلیت نرسید، مثل خمس ارباح مکاسب. خمس ارباح مکاسب از زمان امام کاظم علیه السلام علنی شد. با اینکه حلال و محمدن حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه، حلال تا روز قیامت حلاله، کافی جلد 2 صفحه 17، جلد اول هم صفحه 57، این حلال و محمدن حلالون الی یوم القیامه و حرام هو حرامون الی یوم القیامه هست. چطور در اوائل بعثت بوده و بهش الزام نشده؟ این حلیت و حرمت، حلیت و حرمت واقعی است، و الا در حلیت و حرمت فعلیه شرائطی دخیله. و حتی چه بسا برخی از احکام الان هم واقعی است و تا زمان ظهور حضرت به مرحله فعلیت نمیرسه. این بهار الانوار جلد 52، عرض می کنم که صفحه 325، انعق ابن تقلب، سند رو رسونده به جناب ابان ابن تقلب، قال قال ابو عبدالله علیه السلام: دمان فی الاسلام حلال من الله عز وجل، لا یغزی فیه ما احد به حکم الله عز وجل. این دوتا دم حلاله، اما به نحو حکم واقعی فقط در زمان امام زمان اجرایی میشه، یعنی الان حق ندارید اجرایی کنید. اگر الان اجرایی کنید دادگاه بگیردتون، میتونه حکم اعدامتون رو صادر کنه. این دخون چیست؟ حتی یبعث الله امام زمان را من اهل البیت فیحکم فیه ما به حکم الله عز وجل، یا لا یرید فیه بینه. این دو دم کدام است؟ یک دم از زان المحسن یرجمه، ثانی محسن رو امام زمان بدون اینکه بیانه بخواد رجمش میکنه. چرا؟ چون خصوصیتی امام زمان در حکومتش داره که این خصوصیت رو پیغمبر اکرم و امیر المؤمنین نداشتن و نخواستند. اون خصوصیت چیست؟ اون خصوصیت این است که پیغمبر اکرم: انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. حکومتشون حکومت معمولی بود، از علم غیب مدد نمی گرفتند. میتونستند از علم غیب مدد بگیرن ولی مدد نمیگرفتن، ولی امام زمان مدد میگیره از علم غیب. به علم غیب میداند این زانی محسن زنای محسنه کرده یا نه، وقتی به علم رسید رجمش میکنه. و مانع الزکات یضرب رقبته، رقبه مانع زکات رو میزند. الان میتونید شما رقبه مانع زکات رو بزنید؟ رقبه مانع خمس رو بزنید؟ قطعا نه. اگر بزنید دادگاه شما را محکوم میکند به اعدام و قصاص، ولی امام زمان این کار رو میکنه. معناش چیه؟ معناش اینه که این حکم واقعی است، حکم واقعی است که فعلی نشده. عبارت جناب آخوند با این که خیلی اختصار رو میخواد رعایت کنه، اما اینجا دیگه وارد میدان ادبیات هم شده. فإن المانع عن فعلیت تلک الاحکام غیر عزیز کما فی موارد الاصول والامارات على خلافها و فی بعض الاحکام فی اول البعثه بل الى یوم قیام حضرت عجل الله فرجه. ما ان حلال محمد حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه و مع ذلك ربما یکون المانع عن فعلیت بعض الاحکام باقیا مر اللیالی والایام. این مانع باقی است. الا ان تطلع شمس الهدایه، تا خورشید هدایت طلوع کند و یرتفع الظلام، تاریکی برود. کما یظهر من الاخبار المرویت عن الائمه. فإن قلت، که خوب پس چه فایده داره؟ حکم واقعی انشاء بشه بعد از یک قرن به فعلیت برسه، چه فایده داره؟ یا بعد از قرنها، الان در دوره غیبت کبرا هستیم، نمیدانیم کی آقا ظهور میکنه، بعد از قرنها حکم واقعی که تأثیر نداشته باشه. فما فائدت الانشاء اذا لم یکن المنشأ به طلبا فعلیا و بعثا حالیا. قلت، فایدهش اینه که در زمان زمانش دیگر امر جدید لازم ندارد. کفا فائدتا له انه یسیر بعثا فعلیا بعد حصول شرط بلا حاجت الى خطاب آخر، به حیث لولا لما کان فعلا متمکنا من الخطاب. چه بسا اگر اون طلب واقعی اون روز نبود، الان دیگه نمیتونه بگه. هذا مع شمول الخطاب کذالک للایجاب فعلا به نسبت الى الواجد للشرط. و چه بسا در مواردی کسانی واجد شرط بشوند، و وقتی واجد شرط شدن اون حکم بر اونها لازم میشه. مرقوم بفرمایید. فخلاصت الکلام، در بخش ایجابی کلام شیخ که قید رو به ماده زدند، که قید را به واجب زدند این است که ما می توانیم که قید رو به حکم بزنیم، به وجوب بزنیم، چه آن که احکام رو تابع مصالح و مفاسد در خود حکم بدانیم یا تابع مصالح و مفاسد در متعلقات بدانیم. شارع مقدس می‌بیند این بایدش الان زمینه داره. میگه باید، باید یعنی حکم دیگه، باید یعنی وجوب. و چه بسا مانع هست از اینکه الان باید بگه، میاد معلقاً دستور رو صادر میکنه. بنابراین جناب آخوند تمام قد از نظریه مشهور دفاع کرد و نظریه جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه رو نپذیرفت. خب قمه اصول ختم به مرحوم محقق خویی و امام و در مواردی هم به مرحوم شهید صدر شده. شما این دو نظر رو ملاحظه می‌فرمایید تا از این بخش کلام جناب آخوند رد شیم. تفضل.
نظر شیخ تقویت شد، زیرا شیخ هم میگوید حکم به واجب میخورد و ایشان میگوید اگر مانع بود نمیشود به ماده بخورد. این همون بیان شیخ است.
پاسخ این عزیز رو چنین عرض میکنیم، بیان شیخ این است که اصلا محدوده وجوب از محل بحث بیرونه، محدوده شرط فقط میخوره به واجب، اصلا کاری به اون محدوده نداره. اون آمده چه شرط بیاد چه شرط نیاد، این شرط در حقیقت بستری فراهم میکند برای تحقق واجب. در حالی که ملاحظه میفرمایید مرحوم آخوند میگه وجوبی نیامده، حکمی نیامده، مولا میبیند بستر این حکم فراهم نیست، اصلا بایدی نمیگه. نه اینکه تقویت شد، نه خیر عزیز من، نشد تقویت نشد، بلکه تقویت شد حرف خودش. وجوب را مولا گاهی میبینه بسترش فراهمه، مثل نماز میگه بخونید، گاهی میبیند بدون شرط استطاعت بستر فراهم نیست. یا در روایتی که خوندیم بستر فراهم نیست که زانی محسن را رجم کنند، به خاطر اینکه بیانه لازمه، باید چهار شاهد عادل کلمیل فی المکحله ببینند. این بستر فقط در زمان حضرت ولی عصر فراهم است که علم غیب دارد و ثابت میشه. پس تقویت نشد عزیز من، بلکه تقویت شد همین که قید به حکم میخوره، قید به وجوب میخوره. اگر این شرط آمد باید آمده، و الا بایدی نیامده. شیخ میگه باید آمده، دیگه چیزی ننوشتن. بله بسیار خوب. خب پس بنابراین فردا در این بخش نظر مرحوم محقق خویی و مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه رو ببینید، چون اولا امیدوارم خدا قبول کنه که هم در بحث مکاسب و هم در بحث کفایه بنده مقیدم حرف روشن بشه. برخی صریحا میگم میریم درس خارج که مشکل تطبیق عبارت رو نداشته باشیم. نه، ما خودمون رو نوکر سربازان امام زمان میدانیم و معتقدیم خدمت این از اول مطلب روشن بشه بعد مورد نقد و بررسی قرار میگیره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.